سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 16 آوریل 2022 و 27 فروردین 1401. امروز دنباله بحثی رو که در واقع هفته گذشته شروع کردم راجع به دموکراسی خواستم اینو ادامه بدم و بعد اخبار باز بانک اتفاقات دیگه‌ای در سطح جهانی داره میفته، ولی همشون تابع این درگیری، کشاکش، جنگ و یا هرچی که اسمشو بذاریم یا عملیات ویژه و غیره و غیره. حالا صحبت میکنم که داستان این کشاکش چیه و چرا این جنگ سرد تازهیه که ممکنه بشریت رو به طرف زمستان اتمی ببره. برای اینکه اخیراً عرض شود که ویلیام برنز رئیس CIA اخطار کرد که اگر شرایط طوری بشه که روسیه احساس بکنه که امریکا دست بردار نیست و همینطور اسلحه سنگین و مهلک بفرشه، ممکنه به طور به اصطلاح از بمب‌های اتمی تاکتیکی و نه بزرگ استفاده بکنه. بنابراین و اخیراً هم فکر میکنم دیروز بود آقای بلینکن اعلام کرده که این جنگ باید لااقل تا آخر 2022 ادامه پیدا بکنه، یعنی معین کرده که این جنگ تا کی باید ادامه پیدا بکنه، برای اینکه تمام نخها به قول معروف اون کسی که در کیف نشسته و هر شب و هر روز سخنرانی میکنه، نخواب بندهایی که بهش وصله توی واشنگتنه. خودشون گفتن که به اسلام ما هر روز و هر ساعت با دولت اوکراین، مخصوصا آقای زلنسکی و وزیر خارجش و در واقع با احتمال قریب به یقین با سران نئونازیم و نئوفاشیست در تماس هستیم. اینو اعلام کردم. ولی به هر حال این جنگ سردی که آغاز شده هدفش هم معین شده توسط آقای جو بایدن و اونم جنگ بین دموکراسی و اتوکراسیه. میخوام دنباله این بحث رو، در واقع منظور آقای جو بایدن اینه که امریکا دموکراسی رو نمایندگی میکنه و چین و روسیه و یا هر کشوری که در واقع تابعیت کامل امریکا رو نپذیره اتوکراسی یا در واقع حالا استبدادی و یا خودکامه است. باید ببینیم به این محک باید زده بشه. هفته گذشته من راجع به خود تعریف دموکراسی باید رفت ریشه ها. ما نمیتونیم همینجوری با کمال تأسف بعضی از هموطنان ما نمیخواد حتی به حرف گوش کنن. آدم موقعی که براشون استدلال میکنه اصلا براشون مطرح نیست که گوش بکنن و فکرشون رو یه مقدار عمق ببخشن، فرضاً مطالعه بکنن که دموکراسی یعنی چه. هفته گذشته من کوشش کردم یه مقدار این رو تعریف بکنم، خود دموکراسی رو، که تعریفش یه چیز مشکل نیست. در خود لغت دموکراسی، حکومت مردم. بنابراین توضیح دادم که دموکراسی فرمال یعنی چه، دموکراسی سبستانتیو یعنی واقعی و بنیانی. یعنی چه؟ کتاب اینجا معرفی کردم، بیاند لویتن، نوشته ایشلان نزاروش، که اونجا مفصل راجع به دولت صحبت میکنه، از زمان افلاطون و ارسطو میگیره همینجوری میاد تا امروز روز، که ما هم باید اینو دنبال بکنیم که اصلا خود دولت چجوری به وجود میاد. بعد از به وجود اومدن مالکیت خصوصی، قبلش دولت وجود نداشته به این شکل که تابعیت یک طبقه در طبقه دیگری باشه. بشریت به مدت 200,000 سال لااقل دولت به این معنا نداشته، رابطه سلطه و تابعیت وجود نداشته، دموکراسی واقعی وجود داشته. تمام تاریخ این رو نشون میده. از زمان دولت به وجود میاد که طبقات به وجود میاد و طبقه برتر و در واقع آره اونه که اون طبقهی که بسا حاکم میشه برای سرکوب طبقهی که یعنی اکثریت جامعه است، بردهدارا در برابر بردگان یا بقیه مردم، فئودال ها و سیستم پادشاهی در برابر رعایا، و بعدش هم سرمایه دارا در برابر طبقه کارگر. اینا دیگه چیزاییه که به نظر من حتی تئوریسین‌های خودشون هم میپذیرن. بنابراین در یه جامعه طبقاتی نمیتونه دموکراسی بنیانی وجود داشته باشه. دموکراسی یعنی در واقع حاکمیت مردم. و من صحبت کردم موقعی که فرزند خود مارکس راجع به دیکتاتوری پرولتاریا صحبت میکنه، که هم دشمنان سوسیالیسم و هم چپهای بریده از این لغت یا اصطلاح چه سوء استفاده کردن، بدون اینکه متوجه بشن که در زمان مارکس یا در قرن 19 حالا بگیم نه تنها مارکس بلکه متفکرین اون زمان، دیکتاتوری معنایی غیر از اینه که الان ما برداشت میکنیم داره، به معنی هژمونی بوده. و دیکتاتوری پرولتاریا کمون پاریسه که در واقع دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت برای دوران گذار، و در این دوران گذار گسترده ترین نوع دموکراسیه، برای اینکه اکثریت در حاکمیت هستن. عزیزان میدونن اگر تاریخ کمون پاریس رو خونده باشن، به دموکراتیک ترین شکل ممکن این 50 نفری که کمون رو تشکیل دادن، رأی گیری همه به طور در واقع مخفی، رأی گیری مخفی، و اینا به قدرت رسیدن. و بعدش هم برای اولین بار در واقع اون چیزی که روسو، ژان ژاک روسو مطرح میکنه، که اینایی که انتخاب میشن اینا نباید همینجوری برن هر کاری دلشون میخواد برای 4 سال، 5 سال یا 6 سال، بلکه اینا نمایندگان مردم هستن. هر لحظه اگه مردم ازشون ناراضی باشن، بعد حق پایین کشیدنشون رو داشته باشن، ریکال یعنی بازخوانیشون بکنن. که تا جایی که من میدونم تنها قانون اساسی که این رو داره در زمان چاوز در ونزوئلا، که خودش هم یک بار میخواستن از طریق به اصطلاح رای گیری به رفراندوم پایینش بکشن که موفق نشدن. این در دوران گذار گسترده ترین نوع دموکراسیه، دیکتاتوری پرولتاریا، آنچه که در واقع در اینکه یه دوران گذار ما داریم. به هر حال اینا رو من هفته گذشته باز کردم و بعد راجع به انتخابات امریکا به عنوان نمونه صحبت کردم که آیا واقعا این انتخابات دموکراتیک هست یا نیست. و بعدش من صحبت کردم که حکومت واقعا در امریکا حکومت اکثریت یا حکومت 1%، و گفتم حد اکثر برای اینکه در جنبش تسخیر وال استریت دستاوردی که داشت این بود که 1% و 99%، نظرم اینه که 10% و 90% تمام آمار اینو نشون میده. حتی اگر 20% باشه در برابر 80%، در این که الان من قبلا آمارشو به عزیزان عرض کردم، 80% از مردم امریکا طبق آخرین آمار ماه گذشته آمارگیری کردن، میگن که حکومت یا دولت امریکا it's going the wrong way، یعنی راه نادرست داره میره، یعنی ناراضی هم 80%. دلیلش هم خیلی آشکاره، حالا اگه فرصت شد صحبت میکنم که الان وضعیت مردم امریکا، اکثریت بزرگ مردم امریکا وضعیتشون چیه و ما با این اکثریت بزرگ هستیم. اونهایی که از این سیستم ما رو امریکایی ستیز میگن، امریکایی ستیز های واقعی هم، برای این که طرف اقلیت بالا و این سیستم هم در برابر 80-90% پایین جامعه امریکا، ما از این 80-90% دفاع میکنیم، طرفدارشونیم و باهاشونیم. دلم میخواد این مسئله رو 1000 بار تکرار بکنم که ما دوستدار ملت امریکا هستیم در برابر هیئت حاکمه که نمایندگی میکنه اقلیت رو. حالا این تا اینجا من هفته گذشته صحبت کردم، ولی مسئله دموکراسی جوانب دیگه ای داره، فقط مسئله درونی امریکا نیست، بلکه یک مسئله جهانیه. ما باید بدونیم که سیستم سرمایه‌داری به طور کلی یک تضاد مجسمه و یک کشاکش مجسمه، از مایکروکازم یعنی دنیای خرد تا مکروکازم دنیای بزرگ، یعنی از کارگاه و کارخونه و اداره و مزرعه گرفته تا در سطح جهانی، یعنی نه تنها در کارگاه و کارخونه، در انحصارات، در ادارات، در تمام رگ و ریشه های جامعه رابطه سلطه و تابعیت وجود داره. ما میدونیم که در سطح جهانی هم همینطوره. در قرن 19 پکس بریتانیکا داشتیم و در قرن 21 پکس امریکانا، یعنی رابطه سلطه و تابعیت در سطح جهانی. اینا الفباهاست به نظر من. حالا آیا این موقعی که من میگم پکس امریکانا، آیا این با واقعیت تطبیق میکنه یا نه؟ عزیزان چند نکته رو من اینجا یادداشت کردم. امریکا رسما اعلام کرده که خواهان سلطه بلا منازع در جهانه. عزیزان رو من رجوع میدم در اینکه بعد از فروپاشی شوروی، عزیزان باید به یاد بیارن که دستگاه های ارتباط جمعی امریکا چه وضعیتی داشته، همه نیویورک تایمز، ولی از اون مهمتر نوشته های و سرمقالات آدم هایی مثل مکس بوت، نیال فرگسون که در دانشگاه کمبریج درس میداد، اومد و الان در دانشگاه ییل درس میده، نیال فرگسون مورخه، تاریخدانه، دست راستی، چارلز کراوتهمر، صهیونیست معروف که درگذشت، نورمن پاتوریتز که هنوز زنده است، رابرت کیگن، همسر خانم ویکتوریا نولند که حالا امروز یه مقاله شو من اینجا خواهم خون. هر شود که دنش راس که تا جایی که یادمه هنوز به اصطلاح رهبر یا مدیر Council for Foreign Relations شورای امور خارجی هستش، ریچارد پرل که اینا سند معروف رو در 1996 به اتفاق داگلس فیت و سکوتر لیبی برای عرشبت که نخست وزیر اسرائیل نوشتن، کلین بریک که در واقع سند تسلط بلا منازع اسرائیل بر تمام خاورمیانه است و تجزیه لااقل 8 کشوره از عربستان گرفته تا ترکیه تا ایران تا سوریه تا عراق، اینا باید تجزیه بشن. این یه سنده. سند دیگه شون که پال ولفویت نوشته بارها ازش اسم بردم، عبارت از Defense Planning Guidance که این میگه که بعد از این، بعد از فروپاشی شوروی، هیچ کشوری نباید بتونه در برابر سلطه بلا منازع امریکا کمر راست بکنه. این سندها باید خونده بشه. سند دیگه Project for New American Century که در واقع دیک چینی و دونالد رامسفلد سردسته اینا بودن، ولی بیشتر اونایی که اینا امضا کردن، 28 نفری که اینا امضا کردن، صهیونیست ها هستن همشون، در واقع صهیونیست های مسیحی مسلمون و جمله آقای خلیلزاد و صهیونیست های یهودی. بنابراین این سندها باید خونده بشه که امریکا یعنی حکومت امریکا اعلام کرده رسماً که خواهان تسلط بلا منازع بر جهانه. یک چنین حکومتی میتونه طرفدار دموکراسی باشه؟ این به معنای لگد مال کردن حق حاکمیت بقیه کشورهاست. ادعایی که در واقع چین و روسیه دارن اینه که میگن بس است دنیای تک قطبی، بس است دنیا چند قطبی شده، نیروهای تازه، کشورهای تازه‌ای میخوان نفس بکشن، میخوان پیشرفت بکنن، میخوان علم و تکنولوژی داشته باشن، میخوان اقتصاد شکوفایی داشته باشن، نمیخوان زیر سیطره و سلطه یک کشور باشن و وزارت خارجه و پنتاگون تکلیفشون رو و سرنوشتشون رو تعیین بکنه. آیا طبق این اسناد رسمی؟ برای بعضی از هموطنانمون دارم روی سخنم با اوناست، کسی که رسماً اعلام بکنه هیچ کشور دیگه حق کمر راست کردن در برابر امریکا رو نداره و حق حاکمیت کشورهای دیگه رو به رسمیت نشناسه میتونه طرفدار دموکراسی باشه؟ سؤال من از اینا اینه. دو، اعلام رسمی این که امریکا کشوریش استثنایی، اکسپشنال، هم خانم مادلین آلبرایت اینو اعلام کرد که چه تجلیلی ازش کردن. ببینید سوکنامه ای که یا چیز فوتی که براش نوشتن همین نیویورک تایمز، چه تجلیلی از این آدم کردن. اعتقاد داشت که این کشور یک کشور استثنائیه و حقشه که تسلط بلا منازع بر تمام جهان داشته باشه. و اگر 500,000 طفل در این راه، 500,000 طفل عراقی، اونه که هیچی، بشریت به خاک و خون کشیده بشه مسئله نیست. حتی آقای باراک اوباما این افریقای تبار اعلام کرد که امریکا یک کشور استثنائیه، یعنی که خارج از قوانین بین المللی عمل میکنه، یعنی به قول خودشون rule based international relation، یعنی روابط بین المللی طبق مقررات. مقررات چی؟ مقرراتی که امریکا تعیین میکنه. در حالی که فرضاً بحث هم چین و هم روسیه هست که ما باید تابعیت بکنیم از سازمان ملل، منشور سازمان ملل متحد، شورای امنیت و اصفت که جنرال اسمبلی یا به اصطلاح چیز شورای عمومی به اصطلاح سازمان، یعنی قوانین بین المللی که خود امریکا در شهر در کنفرانس سان فرانسیسکو، من بچه که بودم رادیو میگفت کنفرانس سان فرانسیسکو، خب همین بود که خب در خود امریکا و به ابتکار امریکا سازمان ملل درست شده. حالا صحبت خواهم کرد تمام اون چیزایی که خودش بنیانگذارش بوده، از دلار گرفته تا سازمان تجارت جهانی گرفته تا ارتباطی صندوق بین الملل، همه اینا رو داره زیر پا میذاره، چیزایی که خودش به وجود آورده هم در کنفرانس سان فرانسیسکو و هم در بریتن وودز، در واقع تمام اینا رو داره زیر پا میذاره. اینا احتیاج به توضیح داره که چرا اون موقع امریکا طرفدار 100% این چیزا بوده و الان در برابر همه اینا، حتی سازمان تجارت جهانی، فرضاً چین کاملا پایبند به سازمان تجارت جهانی مونده، امریکا زده زیرش. اینا دلیل داره. من دلم میخواد ما باید واقعا به ریشه قضایا بریم. علت این پشت وارو زدن دولت امریکا، سیستم امریکا، حاکمیت امریکا به اون چیزایی که خودش به وجود آورده دلیل قدرتش نیست، دلیل ضعفشه، به دلیل اینه که اقتصادش وارد یه دوره‌ای شده که باید این باز بشه. فرضاً جان بلامی فاسر در مقالات متعدد و در اصفت که جزوه ها و کتاب های متعددی که نوشته، خودش و یارانش در مجله مانکی ریویو، تمام اینا رو باز کرده که چطور از مرحله لیبرالیزم به نئولیبرالیزم وارد شدیم، از مرحله رقابت به مرحله انحصار وارد شدیم و چرا از سرمایه های صنعتی به سرمایه های مالی رسیدیم. که من میخوام یه چیز به این اضافه بکنم، فقط وارد تسلط سرمایه های مالی نشدیم، بلکه به یه مرحله بقایت مهلک که تسلط کامل سرمایه های صنعتی military industrial complex شدیم. عزیزان به استاک مارکت یا بورس سهام نیویورک نگاه بکنم، هم بعد از 11 سپتامبر و هم این دور و زمانه و همین روزها و این هفته ها که چطور سهام این شرکت های اسلحه سازی سر به آسمان کشیده. در واقع بسیاری از شرکت ها داره به اصطلاح فروکش میکنه بهای سهامشون و ایناست. بعد از اینکه 11 سپتامبر اتفاق افتاد همین، چرا اینا جنگ میخوان؟ میخوام اینو عرض بکنم که سرمایه های جنگی military industrial complex الان نه تنها سرمایه های مالی. اینه که مزارش بهش میگه این بالاترین درجه، بالاترین به قول لنین بالاترین مرحله سرمایه داری نیست، بلکه مهلکترینه و ما رو به کجا خواهد کشون. چنین سیستمی، چنین دولتی که خودش رو بگه تسلط بلا منازع بر جهان داشته باشه و یک کشور استثنائیه، کشور استثنائی عرض شود که و کشوری غیر قابل اجتناب، indispensable. ببینید معنای این چیه. یعنی هیچ قراردادی در سطح جهانی بی اون که امریکا در شرکت داشته باشه و رضایت امریکا رو به دست بیاره نباید موفق بشه. دو نمونه برای عزیزان بگم. چند دفعه کشورهای روسیه و فدراسیون روسیه و ایران و ترکیه توی آستانه دور هم نشستن، در استانبول دور هم نشستن، یکی دو دفعه اومدن تهران نشستن، امریکا رضایت نداد و در نتیجه موفق نشد و در نتیجه ترکیه بهش عمل نکرد. این یک. دو، قرارداد یا توافق مینسک که هم کشور متمدن آلمان و هم فرانسه، اینا دیگه دو کشور قدرتمندن، اینا دو کشور خودشون یک بزن بودن یه زمانی، اومدن هم با یانوکوویچ در 21 فوریه 2014 امضا کردن و گفتن یانوکوویچ بره کنار و این جنبش میدان بره کنار، ولی نئونازی ها و نئوفاشیست ها آقای دیمتری یاروش قبول کرد. کی پشتش بود؟ امریکا. و به خاک و خون کشیدن و کودتا کردن. در مینسک نشستن در بلاروس، قرارداد یا توافق مینسک رو امضا کردن. به اتفاق همین دو کشور متمدن که اسم خودشون رو متمدن میذارن، آلمان و فرانسه، هم مینسک یک و هم مینسک دو که خودمختاری به لوهانسک و دونتسک داده بشه و این دوتا در چارچوب تمامیت ارضی اوکراین باقی بمونن و دست بردارن از قتل عامشون. خودمختاری فقط میخوان که زبون خودشون رو، که زبون روسیه صحبت بکنن. امریکا قبول نکرد و در نتیجه هم توسط یاران نئو فاشیست و نئو نازیش و هم آقای زلنسکی و پروشنکو که هر دوشون هم کولومویسکی هم زلنسکی هم پشت اینا بودن، زدن زیر قرارداد مینسک و به اینجا رسیدیم که الان رسیدیم. کشوری که بخواد سیستمی، ما راجع به امریکا صحبت نمی کنیم، ما امریکایی ستیز نیستیم، آدمای نمی دونم چی اسمتونو بذاریم، طرفدارای صادق زیبا کلام، ما متحد و دوست ملت امریکاییم. داریم راجع به سیستم، یه سیستم ضد بشری که هم طبیعت رو داره به نابودی میکشه و هم بشریت رو به طرف زمستان اتمی، راجع به این سیستم داریم صحبت میکنیم، نه ملت امریکا که خودش قربانی آخرین خبرها رو از جان بخونم که دوباره همین آقای بایدن که با چه قولهایی اومد دوباره میذاره توی پارک های ملی امریکا که تاج سر این ملت هستن، پارک های ملی امریکا. عزیزان باید اینا رو ببینن، این پارک ها رو، اجازه داده که چاه نفت دوباره برای اینکه قیمت نفت رو بیاره پایین به دلیل جنگی که آغاز کرده. حالا صحبت خواهم کرد که کی این جنگ رو آغاز کرده و چه کسی میتونه پایانش بده. هر لحظه هر روز دلم میخواد حتی این رو به یه انسان بزرگی مثل مدیا بنجامین که خواهان صلحه بسیار، مگر ما خواهان صلح نیستیم؟ مگر بشریت خواهان صلح نیست؟ حالا برای عزیزان میخونم که کی این جنگ رو باعث و بانی شد و کی میتونه هر روز و هر لحظه تمامش بکنه. آنتونی بلینکن منتها تعیین کرده که باید دیروز اعلام کرد که باید حداقل این جنگ تا آخر 2022 ادامه پیدا بکنه، یعنی به اندازه کافی اوکراین درب و داغون بشه، روسیه خونریزی بکنه تا شاید اون موقع مردم روسیه به پا بخیزن و پوتین رو بندازن و یه یلسین فرزن بر سر کار بیاد. که اینا تمام توهمای نه تنها ضد انسانی بلکه غیر واقعیه. در این که اگه پوتین بیفته یه آدم فوق‌العاده، پوتین فقط در یک صورت میتونه بیفته که تا الان کل کوتاه اومده، حتی در همین عملیات ویژه که به قول معروف کل کوتاه اومده میتونن بندازنش، به خاطر اینکه اجازه داده آقای زلنسکی سور و مور و گرنه هر شب صحبت بکنه، تمام به اصطلاح به مجالس مختلفه تمام دنیا گذاشته، همینجوری خروار خروار و میلیارد میلیارد اسلحه وارد بشه و غیره و غیره. وگرنه روسیه میتونست همون روز اول هم قطارا رو از کار بندازه، هم پلها رو خراب بکنه، هم اینترنت رو از کار بندازه، هم زلنسکی رو نظر این صحبت ها رو بکنه و در واقع دیکپیتیشن، مثل کاری که امریکا در عراق، در لیبی، در افغانستان و خیلی و خیلی کرد، تمام زیر ساخت ها رو، ابتدا تلفن ها، برق، آب، فاضلاب، همه اینا رو، اینا تمام در اوکراین دست نخورده مونده. بگذاریم، اینا چیزاییه که باید بدونیم. عزیزان به صحبت های سکات ریتر، خودش یه تفنگدار دریایی بوده و تاریخ جنگ ها رو مثل کف دستش میدونه، به صحبت هاش عزیزان گوش بکنن که ببینن چی در اوکراین چی داره میگذره و پوتین چقدر کوتاه اومده. بگذاریم، بنابراین راجع به دموکراسی داریم صحبت میکنیم که آیا یه کشوری که indispensable، exceptional و تسلط بلا منازع میخواد، این میتونه طرفدار دموکراسی باشه؟ بعدش هم ما میدونیم که کشوری که چطور فرزن در 1945 ماه اوت 1945 ژاپن تسلیم شده بود. عزیزان باید کتاب های الفرویچ راجع به این قضیه نوشته، ولی امریکا تصمیم گرفت، خود هری ترومن، که بمب اتم بندازه روی هیروشیما و ناگازاکی. چرا؟ برای اینکه از اون موقع هدف تسلط بلا منازع بر جهان بوده، همین که هشدار بده به شوروی که بیشتر نیا به طرف شرق، برای اینکه شوروی داشت به طرف شرق می اومد و اینا پیروز نشن در واقع در کره، که بعد امریکا بیاد اونجا رو اشغال بکنه و به تمام دستان جهان بگه که من یک کزن چیزم، در حالی که ژاپن تسلیم شده بود. به هر حال 60 کودتا که من اینا رو اسم بردم، تجاوز نظامی به ده ها کشور، بی خانمان کردن ده ها میلیون خانواده و نشان دادن چهره نجات پرست جلوی چشم تمام جهان، جلوی چشم تمام جهان نشون دادن که اینا نجات پرستن. صدها نفر افغانی و عراقی اومده بودن به بلاروس، میخواستن وارد لهستان بشن. دولت لهستان یک نفر از اینا رو راه داد. الان اینایی که از اوکراین دارن میرن به طرف لهستان، دانشجویان سیاه پوست رو چه رفتاری باشون میکنن؟ دانشجوهای هندی و افریقایی رو چه رفتاری باشون میکنن در مقایسه با سفید پوستای اوکراینی؟ آیا ثابت نکردن که اینا نجات پرستن؟ که فاشیستن؟ اینا میتونن ادعای دموکراسی بکنن؟ من نمیدونم بعضی از هموطنهای ما چطوره که تمام، حالا بگیم قدرت تفکرشون رو و یا انسانیتشون رو از دست دادن. غیر از چپهای بریده و اصلاح طلبا، بخشی از جامعه ما. حالا این از نظر سیاسی، از نظر اقتصادی دلم میخواد یه مقدار در اینکه جوان ما مختلف در دموکراسی و آزادی، از نظر اقتصادی میخوام چند کلمه صحبت بکنم که اینا طرفدار آزادی تجارت هم عزیزان میدونن که سریعا یه تاریخچه مختصر، انگلیس تا زمانی که خودش برتری کامل صنعتی پیدا نکرده بود قوانین انحصاری داشت، قانون انحصار navigation law و عرصوت که corn law، یعنی هم انحصار کشتیرانی و هم انحصار غله، یعنی نمیذاشتن غله وارد انگلیس بشه. این ادامه پیدا کرد تا 1846، زمانی که انگلیس برتری صنعتی تکنولوژی کامل پیدا کرد. و یعنی قبل از اون نه از فرانسه نه از هلند که به اصطلاح سیستم برتری داشت نمیذاشت چیزی وارد بشه، تا دو تا قانون در مجلس عوام زیر فشار در حقیقت سرمایه های صنعتی گذروندن، ریپیل اف کورن لا و ریپیل اف نویگیشن لا، یعنی فسخ قانون انحصار کشتیرانی، فسخ قانون عدم ورود یا به اصطلاح ممنوعیت ورود غله، که این به نفع سرمایه‌دارا بود، در اینکه موقعی که غله وارد بشه قیمت نون میاد پایین و در نتیجه سرمایه‌دارا مجبور میشن مزد کارگرا رو ببرن بالا، بنابراین نرخ سود میره بالا، به نفع سرمایه‌های صنعتیه. دو تا قانون گذروندن. ولی در این زمان آلمان زیر بار این میرفت به هیچ وجه. در همون زمان آقای فردریک لیست، که ما میدونیم کتاب معروف آقای فردریک لیست ابتدا در آلمان بود ولی بعدش به، یعنی در واقع امریکای آلمانیه، فقط آلمانی نیست، کتاب نوشت زیر عنوانه که این فارسی هم ترجمه شده، اقتصاد ملی، که میگفت آلمان باید با تمام قوا در برابر صنایع پیشرفته تر انگلیس و هلند و فرانسه باید تعرفه های گمرکی بذاره تا بتونه پس صنایع آلمان بره جلو. و همینطور هم شد. اتفاقا مارکس هم در اون زمان در دوران جوانیش البته طرفدار تجارت آزاد بود و مقاله مفصلی علیه فردریک لیست نوشت که تعجب آور. واقعا موقعی که من این مقالش رو خوندم تعجب کردم، طرفدار سرسخت در واقع به پیروی از دیوید ریکاردو. ما میدونیم هم آدم اسمیت و هم دیوید ریکاردو طرفدار تجارت آزاد بودن. بنابراین اینا بعد از اینکه آلمان صنایعش در زمان بیسمارک و طبق همین قوانین به حساب فردریک لیست در واقع طبق تئوری‌هاش پیشرفت کرد و از انگلیس زد جلو، ما میدونیم اوائل در واقع میرسیم به جنگ اول جهانی، زد جلو و نیروی دریاییش از انگلیس زد جلو. هر چود که طرفدار به اصطلاح تجارت آزاد شد. امریکا چطور؟ امریکا ابراهام لینکلن با تمام قوا علیه تجارت آزاد بود و انقلاب صنعتی امریکا از کی شروع میشه؟ از زمانی که در واقع در زمان لینکلن از 1860 در واقع اینا جلوی واردات برتر انگلیس رو گرفتن و از اون زمان انقلاب صنعتی امریکا آغاز میشه که بعدش ما میدونیم تا 1897 تاریخ دقیقش صنایعش و تکنولوژیش و پولش دلار در واقع میزنه از انگلیس جلو و در واقع نیروی برتر میشه در سطح جهانی. و از این جهت هم هست که امریکا بعد از جنگ دوم جهانی در واقع قهرمان تجارت آزاد بوده. آزاد هم به دلیل اینکه در کنفرانس برتن وود دلارش پول در واقع پایه‌ای در پایه‌ی طلا ما می‌دونیم تعیین شد، هم سازمان تجارت جهانی رو به وجود آورد، هم ارتباط که بانک جهانی رو، هم صندوق بین‌المللی و تسلط کامل در واقع نظر اقتصادی بر کل جهان دنیای آزاد که اون موقع به جز شوروی پیدا کرد. بنابراین امریکا در واقع خواهان تجارت آزاد بوده. چطور شده که الان و بعدش گلوبالایزیشن به قول معروف، کتابای آقای توماس فریدمن رو عزیزان بخونن که چه طرفداری که تمام جهان تبدیل به یه دهکده یه کوچک شده و امثال هم و امثال هم. خب چطوره که الان امریکا 40 کشور رو زیر محاصره اقتصادی داره و بقیه جهان رو در واقع من غیر مستقیم به طور ثانوی زیر محاصره اقتصادی داره و تجارت آزاد تبدیل شده به بزرگترین دشمن تجارت آزاد؟ وقت چی دوست تجارت آزاده؟ چین؟ عزیزان میخوام این تفاوتها رو ببینن که ادعاهای اینها و دستگاه‌های ارتباط جمعی چه کار دارن میکنن و چه افکاری رو در مغز و جان و پوست و گوشت هموطنان ما دارن تزریق میکنن از طریق بی بی سی و صدای امریکا و من و تو و ایران اینترنشنال و واقعیات روی زمین خاکی چیه و تضاد بین اینها چیه. اینه که امریکا داره یکی پس از دیگری تا حالا کشورهایی مثل ایران و سوریه و ونزوئلا و این و آن رو، حالا روسیه رو 5700 تحریم و خودش در واقع اون چیزی رو که گلوبالایزیشن بوده لگدمال کرده. بنابراین میخواستم اینو به عزیزان عرض بکنم که این تحریم هایی که در امریکا علیه کشورهای دیگه اعمال میکنه ممکنه به طور موقت بعضیا بگن به به چه چه ایران رو از پا در خواهد آورد، ونزوئلا رو از پا در خواهد، روسیه رو از پا در خواهد، چین رو از پا در خواهد آورد. اینا متاسفانه آدم گاهی اوقات هم به حالشون تأسف میخوره، همین که آدم باید افشاشون بکنه، برای اینکه اینا دوست ملت ما و دوست بشریت نیستن، باید در برابر این سیاست ها بایستن. نه اینکه بگن که آره امریکا نماینده آزادی و دموکراسی و کشورهای دیگه‌ای که ازش تبعیت نمی‌کنن نشان نماینده اوتاکراسی من اسم یک دفعشون رو بردم ولی نمیخوام دیگه اسم ببرم، ولی اینا نمایندگی میکنن یک بخش از جامعه روشنفکری رو، چه در داخل از جمله اونایی که در ساکن واشنگتن هم که من بعضی هاشون رو در صحبتی که در عرصبت که اینا از من دعوت کرده بودن چهرشون شناختم، به همین که اصلاح طلبا در ایران و چپهای بریده، اینا دوست ملت ما نیستن، دوست آینده بشریت نیستن، باید به این واقعیات پی ببرن و در نتیجه به نظر من این یک دروغ عظیم و بسیار بسیار خطرناکه که آقای جو بایدن اومد و گفت امریکا ایز بک، و در نتیجه منظورش اینه که گفت ما بالای میز میشینیم، یعنی در واقع سلطه بلا منازع بر جهان، و در نتیجه برنامه‌اش اینه که اول باید روسیه را از پا در آورد تا بعدش برسیم و چین رو از پا در بیاریم. به قول جان مرشایمر، پروفسور جان مرشایمر، که من دو سه هفته پیش مقاله‌اش رو خوندم، عزیزان باید به سخنرانی‌هاش، به وبینارهاش گوش بکنن، که میگه این یه چیز ناشدنیه که تو بخوای روسیه رو از پا در بیاری یا چین رو از پا در بیاری و در نتیجه این ما رو به طرف زمستان اتمی میبره. جان مرشایمر اینو داره به ما میگه. حالا علاوه بر اون من میخوام امروز برگردم به خود اوضاع اوکراین. در این فاصله عزیزان میدونن امریکا دست بردار نیست، ما میدونیم که چطور در پاکستان کودتا کرد و چه کودتای ضد انسانی و کثیفی کرد برای اینکه پاکستان تسلیمش نشد عمران خان، و در نتیجه هم نظامی ها رو تحریک کرد و هم 7-8 تا از به اصطلاح مال حزبش که در واقع مشخص شد که می رفتن به سفارت امریکا و پول می گرفتن، خودشون رو از چیز حزبش به اصطلاح کنار گذاشتن، حزب انصاف در واقع، و در نتیجه تأسیزهاش کردم و کنارش گذاشتم. ولی عکس‌العمل ملت پاکستان چی بوده؟ تازه ملت پاکستان دارن میفهمن که دشمنان واقعیشون کیا هستن و به طور میلیونی اومدن تو خیابونا. حالا درسته امریکا در این مسئله موفق شد و ممکنه دوباره شروع بکنه هم در افغانستان مشکل به وجود آوردن بین افغانستان و ایران رو به کمک اصلاح طلبا جنگ راه بندازه، اختلاف راه بندازه، این ضد بشرا از هیچ چیزی ابا ندارن. شما ببینید اصلاح طلبا و روزنامه هاشون چه کار دارن میکنن که بین ایران و افغانستان جنگ در بگیره. از ایران میخواستن برن، میخواستن منظورش ایران باید وارد جنگ بشه علیه دولت جدید یا طالبان. اینا دشمنان قسم خورده ملت ما. به هر حال میخوام چند تا مقاله بخونم راجع به این که در این حال اشاره بکنم که آقای استاینمایر میخواست بره به دیدن آقای زلنسکی در شهر کیف. آقای زلنسکی قبولش نکرد، بهش گفت نیا. خوبه، جالبه، به نظر من آلمان که چه کمک‌هایی به اینا کرد، حالا شروع کرده 1 میلیارد اسلحه میخواد بهشون بده، اینقدر سرکوفت بهش زدم که چرا تو فقط کلاه خود به ما دادی، گازشون رو میخوان قطع بکنن از روسیه و غیره و غیره. حالا خواهیم دید که چه بر سر آلمان خواهد زد، ولی این توهینی که زلنسکی به رئیس دولت در واقع به رئیس جمهور کشور، این تو تاریخ میمونه. حالا برمیگردم به صلح و جوابی به خانم اصوکه این انسان بزرگ مدیا بنجامین، که ایشون فکر نکنه بشریت صلح نمیخواد. ببینیم چه کسانی جلوی صلح رو میگیرن و جنگ با اسبانیش کیا هستن. مقاله ای رو میخوام بخونم از تد شنایدر، این محقق واقعا با آنکه جوانه و تازه پی اس دی شو گرفته، محقق درجه یکیه واقعا، توی انتی وار قلم میزنه، مال 9 آوریل در انتی وار. تد شنایدر، اگه عزیزان میخوان مقالاتش رو بخونم، میگه آیا دولت امریکا جلوی کوشش های بسیار ضروری برای برقراری صلح را میگیرد؟ که میگیرد. شنیدترین کار پس از آغاز یک جنگ کوشش در ادامه آن است، در حالی که مردم جان خود را از دست میدن. عزیزان ببینن در شهر ماریوپول 1160 تاشون بالاخره تسلیم شدن و جان سالم به در بردن. بقیه شون که در کارخونه فولادسازی آزوف رفتن و توی این تونل ها هنوز دارن زندگی می کنن و زیر فشار کیف نمی خوان تسلیم بشن، آیا جان سالم به در خواهن برد؟ اینا نئونازی ها و نئوفاشیست ها، در حالی که مردم جان خود را از دست می دهن و امیدی نیست که نتیجه این جنگ چیز بهتری باشد. آقای بلینکن می دونه که این نتیجه این جنگ از بین رفتن کشوری به نام اوکراینه و خونریزی روسیه، ولی آیا روسیه از پا در میاد یا نه ما نمی دونیم. شواهدی وجود دارد که نشان می دهد امریکا دارد جلوی راه حل دیپلماتیک این جنگ را میگیرد. اینا را وان که من بارها و بارها در برنامه های مختلف صحبت کردم، ولی بعضی از هموطنان ما نمیخوان گوش بکنن به این، ولی حالا از زبان تد شنایدر. سالها قبل از شروع این جنگ، هنگامی که راه حل‌های دیپلماتیک برای جلوگیری از جنگ وجود داشت، دولت امریکا آشکارا بر سر راه چنین حل چنین راه حلی سنگ اندازی کرد. در 2014 ویکتور یانوکوویچ با گزینه میان رابطه اقتصادی با اتحادیه اروپا یا روسیه روبرو بود. اینا رو من باز کردم که احتیاج به پول داشت که قرض بکنه، هم میخواست از اروپا قرض بکنه و هم از روسیه. حالا ببینید، در کشوری که به دو بخش روس زبان و اوکراینی زبان تقسیم شده بود، انتخاب هر یک از این دو گزینه میتوانست اختلاف برانگیز و خطرناک باشه. حالا ببینید چه اتفاقی افتاده در همون در زمان یانوکوویچ. در واقع بریم 2012 یا 2016. اما برای برون رفت از این معضل راه حلی وجود داشت. برای ملت اوکراین وجود داشت، هم بخش روس نشینش، هم اوکراین نشینش، هم شرقش هم غربش راه حلی وجود داشت. سازش و توافق کاملا امکان داشت. پوتین، اینه که بهش میگن هیتلر، پوتین پیشنهاد کرد که اوکراین لازم نیست بین روسیه و اتحادیه اروپا یکی را انتخاب کنم. پوتین پیشنهاد کرد که اوکراین لازم نیست بین روسیه و اتحادیه اروپا یکی را انتخاب کند. کی هیتلره؟ هیتلر تو مسکو یا تو واشنگتن یا تو کیف؟ هم روسیه و هم اتحادیه اروپا میتوانند با اوکراین همکاری کرده و به اون کمک کنند. این پیشنهاد پوتین بوده. طرفدارای نئونازی ها و نئوفاشیست ها. در اون صورت و با این پیشنهاد پوتین چنین معضل خطرناکی لازم نبود وجود داشته باشد و تبدیل به این جنگ بشود. چه به عصبانیت این جنگه؟ اما هم واشنگتن و هم اتحادیه اروپا این پیشنهاد صلح پوتین را رد کردن، فاشیست ها رد کردن، نازی ها رد کردن، جنگ طلب ها رد کردن. پروفسور استیفن کوهن، استاد بازنشسته و مدیر کرسی مطالعات روسیه در دانشگاه پرینستون که درگذشت، متخصص امور روسیه، در مصاحبه در 2014 با همین دموکراسی نوع احتمال که همین خانم اینی گودمن مصاحبه داشت یادآوری کرد، نقل قول، این اتحادیه اروپا با پشتیبانی واشنگتن بود که در ماه نوامبر 2013 به رئیس جمهور به طور دموکراتیک منتخب اوکراین و این کشور شدیداً تقسیم شده اطلاع دادن که باید بین روسیه و اتحادیه اروپا یکی را انتخاب کنی. گذاشتن شوی نتویز که یکی را انتخاب بکن. پوتین گفت میتونی با هر دو رابطه داشته باشی. از یک طرف، ولی این تنها نیست. اروپا میخواست 4 میلیارد دلار بهش قرض بده، چنان ریسمان ها و بند هایی بهش بسته بود که قابل قبول نبود، که باید کارمندای دولت رو 20% پایین بیاری، قیمت گاز رو 20% بالا ببری، ارتباط که بودجه کشور رو تمام به سلام اون چیزهایی که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موقعی قرض میده تحمیل میکنه، در حالی که روسیه حاضر بود بدون هیچ بندی و ریسمانی 15 میلیارد به اوکراین کمک بکنه و قیمت گاز رو 40% پایین بیاره، گازی رو که بهشون میده. یانوکوویچ میبایست کدوم رو میپذیرفت؟ ولی خانم ویکتوری نولند اینو میپذیره؟ ملاحظه میکنیم که برای بحران کنونی راه حل دیپلماتیکی وجود داشت و دولت امریکا آن را رد کرد. راه حل دیپلماتیکی وجود داشت. رد این راه حل سیاسی چی شد؟ منجر به کودتا و جنگ داخلی. یانوکوویچ گفت اوکی، از من ناراضی و ما میدونیم میدان در ابتدا یک تظاهرات صلح‌آمیز بود، گفت من کنار میرم. و همین دولت آلمان و دولت فرانسه پذیرفتن که میدان به سال شد و انتخابات زودرس بشه، قبول کرد که بره کنار. نئونازی ها و نئوفاشیست ها که نمی پذیرفتن اینو با پشتیبانی امریکا. اگه من تاریخش رو بخونم، اینا دولت امریکا به CIA از 1947 و حتی قبل از اون این نئونازی ها و نئوفاشیست ها رو تقویت می کرده، آموزش می داده، پشتیبانشون بوده. به ویژه کانادا، نه تنها، برای اینکه لونشون در کاناداست، رهبرشون الان همین خانم فریلند در اونجاست. از اون زمان اینا پناهنده شدن به امریکا و کانادا و اینا کمکشون میکردن علیه شوروی و بعدش هم علیه روسیه. رد این راه حل سیاسی منجر به کودتا و جنگ داخلی میان اوکراین اوکراین غربی و منطقه دونباس در شرق شد. به محضی که اینا کودتا کردن، همین نازی ها و نئوفاشیست ها حمله کردن به طرف دونباس، برای اینکه اینا را قتل عام بکنن، هر کسی که روسی صحبت میکن، و فراهم کردن صحنه برای بحران کنونی شد امریکا با پشتیبانی از همین نئونازی ها و نئوفاشیست ها، از حزب سوبودا و رایت سکتور و گروه های دیگه شون، چندین گروه که اینا علامت اس اس دارن. در 2019 دوباره یکی یکی اینا رو تد شتاینر داره باز میکنه. در 2019 ولادیمیر زلنسکی با وعده صلح با روسیه و پذیرفتن قرارداد مینسک رأی اکثریت آورد. ملت اوکراین صلح میخوان، به این دلیل به زلنسکی رأی دادن. زلنسکی به کمک هم پروشنکو صهیونیست میلیاردر هم کولومویسکی خیانت کرد به اینا و تسلیم نئونازی ها و نئوفاشیست ها شد، در اینکه کولومویسکی و پروشنکو بودجه این نئونازی ها و نئوفاشیست ها را میدن و اینا تابعیت دوگانه اسرائیلی اوکراینی دارن. بنابراین رأی اکثریت رو با این وعده آورد. طبق قرارداد مینسک به دو ایالت لوهانسک و دونتسک خودمختاری در چارچوب اوکراین داده می شد. اینا رو من بارها و بارها، مردم این دو ایالت پس از کودتا مورد حمله نئونازی ها قرار گرفتن و در نتیجه در رفراندومی که انجام دادن 95% رأی به پیوستن به روسیه دادن، که فدراسیون روسیه نه استقلال اونها رو به رسمیت شناخت و نه پیوستن اونها رو به روسیه، به روسیه رو. وگرنه اون موقع الان پوتین به شدت مورد انتقاده که چرا تو اون موقع اینا رو به رسمیت اینقدر کوتاه میای، اون موقع تو میباید اینا رو به رسمیت میشناختی. اگه یه روز پوتین میفته بر سر اینه و یه فرد رادیکالتری در روسیه به قدرت خواهد رسید، برای اینکه مردم روسیه اکثریت عظیمشون لااقل الان 83% میدونن که اینا نئونازی ها و نئوفاشیست ها که 28 میلیونشون رو در جنگ دوم جهانی کشتن، الان هم مصممن روس زبان ها رو قتل عام بکنن. قرارداد مینسک و عمل کردن به آن مهمترین و عملی ترین راه دیپلماتیکی برقراری صلح بود. میتونه صلح برقرار بشه اگر قرارداد مینسک عمل میشد. چه کسی عمل نکرد؟ اون کشوری که خودش رو اندیسپنسبل، غیر قابل اجتناب میدونه، به مینسک رو دولت امریکا نپذیرفت. در نتیجه نئونازی ها و نئوفاشیست ها هم نپذیرفتن، هم به پروشنکو گفتن اگه به پذیری میکشینه، هم به زلنسکی گفتن به دار میزنیمت، بهش گفتن تسلیم شدن. چی پشتشون بود؟ دولت دموکراتیک امریکا. زلنسکی اما در داخل زیر فشار بود. زیر فشار کیا بود؟ ما میدونیم و نیاز به حمایت امریکا داشت. زلنسکی نه تنها این حمایت را نگیره، این حمایت را بگیره. امریکا پشت نئونازی ها و نئوفاشیست ها بود، بلکه به قول ریچارد سکووا، استاد علوم سیاسی در ارتباط سکوا، ریچارد سکوا در دانشگاه کنت انگلیس، زلنسکی زیر فشار ناسیونالیست ها قرار گرفت. ناسیونالیست ها یعنی همون نئونازی ها، و جلوی او را گرفتن. در نتیجه او از اجرای توافق مینسک سر باز زد و با رهبران دونتسک و لوهانسک وارد گفتگو نشد، در حالی که قرار بود باشون گفتگو بکنه تا این جنگ در بگیره. دولت امریکا نه تنها به زلنسکی برای راه حل دیپلماتیک با روسیه کمک نکرد، بلکه از اجرای قرارداد مینسک جلوگیری کرد. پروفسور ساکوا به نویسنده مقاله خود تد شنایدر باش مصاحبه کرده. به نویسنده مقاله میگوید در مورد قرارداد مینسک نه اتحادیه اروپا و نه دولت امریکا به هیچ رو به زلنسکی کمک نکردن تا به این قرارداد عمل بکنه، تازه نذاشتنش که عمل بکنه. آناتول لیونز که از روزنامه‌نگارای تاپ واقعا عزیزان توی چندین جا به اصطلاح قلم میزنه، آناتول لیونز محقق مؤسسه کوینسی، یکی از سایت های خوبه Responsible Statecraft، محقق مؤسسه کوینسی به نویسنده، بازم به تد شنایدر نویسنده این مقاله میگوید نه امریکا و نه اتحادیه اروپا کوشش نکردن این قرارداد عملی بشود، کوشش نکردن، جلوش گرفتن، در اینکه برنامه شون این بود که این جنگ در بشیره. پس مردم امریکا، مردم اوکراین عذر میخوام، به زلنسکی مأموریت برقراری صلح دادن، واشنگتن نه از آن حمایت کرد و نه تشویق. تا اینجا و قبل از حمله اخیر، حالا ببینیم بعد چی، جلوی صلح را که گرفت، حالا ببینیم الان چه کار داره میکنه. آیا بنزین روی این جنگ نمیریزه؟ روی این آتش نمیریزه؟ میلیارد میلیارد اسلحه نمیفرسته اونجا؟ تا اینجا و قبل از حمله اخیر امریکا عملا جلوی راه حل صلح آمیز را گرفت. حال که جنگ شروع شده، تا به حال امریکا به هیچ رو علاقه ای به مذاکرات صلح نشان نداده. عزیزان ببینم، موقعی که اینا رفتن، نمایندگان روسیه و نمایندگان اوکراین در عرصه‌ای که آنتالیا یا کجا در استانبول در ترکیه، اونجا یه مقدار حداقل قبول کردن که چیز وارد ناتو نشه و امریکا نیروهاشو از اطراف کیف مثلا جمع کرد. حالا بعضی ها میگن آره میخواست کیف رو بگیره، بعدش شکست خورد و بعدش عرصه‌ای که تو و از این صحبت ها قول دادم، بعد مسئله بوچه رو علم کردم. از اینان به صحبت های همینطور که گفتم سکات ریتر تحقیق دقیقی راجع به شهر بوچه کرده که چطور همینا نئونازی ها و نئوفاشیست ها طرفدارای روسیه رو که اونجا در واقع به نوعی همکاری کرده بودن قتل عام کردن و به اسم روس ها گذاشتنش. تمام به مدارکش بیرون اومده که چطور روس ها روز 30 مارس از اونجا بیرون رفتن، تمام این قتل عام ها از اول تا 2 آوریل صورت گرفته، موقعی که همین نئونازی ها و نئوفاشیست ها وارد شهر بوچا شد. این رو به عنوان قتل عام و به اصطلاح جنوساید، نسل کشی اسمش رو گذاشتن. در نتیجه زلنسکی رو فشار گذاشتن، تمام اون چیزایی که در ترکیه یه مقدار عقب نشینی کرده بود پس گرفت. جنگ باید ادامه پیدا بکنه به قول آقای انتونی بلینکن. غیاب دولت امریکا در مذاکره برای صلح چشمگیر است، جلوی صلح رو میگیره، جلوی مذاکره رو میگیره، دائم با زلنسکی در رابطه هم و تشویقش میکنن چون مرتب بگی که شما باید فضای پرواز ممنوع روی چیز در قرار بکنید، اسلحه هرچه بیشتر بفرستید تا جنگ ادامه پیدا بکنه. اینا گفتن. حالا به قول پروفسور ساکوا، غیاب عرصمت که در دوران جنگ سرد در شرایطی مانند امروز دولت امریکا در مذاکرات صلح شرکت می کرد، در جنگ سرد اولیه. اما در حال حاضر امریکا به هیچ رو حاضر به مذاکرات صلح نیست، بلکه منتظر شکست روسیه است. حالا صحبت خواهم کرد که آقای بوریس جانسون گفته که مطلقاً حتی شبه جزیره کریمه رو باز از دست روسیه بگیریم. صرف نظر آنگان که چه شماری از مردم اوکراین جان خود رو از دست بدن، چه در مذاکرات میان اوکراین و روسیه و چه با میانجیگری ترکیه، امریکا نه تنها غائب بود بلکه بی تردید کارشکنی کرد. کس فریدمن، سفیر سابق امریکا در عربستان که 30 سال دیپلمات بوده، به نویسنده مقاله بازم میگوید این که امریکا وارد مذاکرات صلح نمی شود مغایر با راه و روش درست دیپلماسی است. او می گوید اگر خوشبین باشیم باید گفت در مذاکرات غائبم، و اگر واقع بین باشیم باید گفت جلوی آن را می گیرند و مخالف مذاکره، و ما باید واقع بین باشیم. می دانیم که قبل از آغاز جنگ دولت امریکا تمام پیشنهادات روسیه در جهت ساختار امنیتی فراگیر در اروپا را قویاً رد کرد و حاضر نشد با آنتونی بلینکن، حاضر نشد با لاوروف صحبت بکنه. پیشنهاد روسیه برای جلوگیری از گسترش هرچه بیشتر ناتو نیز از سوی امریکا رد شد. زلنسکی زیر فشار دستراسی ها نمی توانست قول بیطرفی اوکراین را بدهد. امریکا در این راه به او کمکی نکرد، که یعنی در واقع کمک کرد که رد بکنه. اوکراین پیشنهاد کرد که اگر به ناتو نپیوندد در عوض به اتحادیه اروپا بپیوندد. عزیزان به این یکی دقت بکنم، اوکراین پیشنهاد کرد که اگر به ناتو نپیوندد در عوض به اتحادیه اروپا بپیوندد. روسیه این پیشنهاد را پذیرفت، روسیه با این پیشنهاد موافقت کرد. چی هیتلره؟ فاینانشل تایمز، این از قول فاینانشل تایمز داره میگه. اما به قول فریمن نه امریکا و نه اروپا حتی به این پیشنهاد روسیه علاقه نشان ندادم که بیا جز اتحادیه اروپا بشه ولی جز ناتو نشه، یعنی یه خطر نظامی و مرگ و زندگی برای روسیه نباشه. اوکراین پیشنهاد مذاکره درباره کریمه و دونباس رو هم داده است. واشنگتن به هیچ رو توافقی به این مسئله نشان نداده و آنتونی بلینکن گفته است اصول بنیانی این است که سرحدات کشورها با زور نباید عوض بشود. ابدا عراق نباید عوض بشود، افغانستان سرحداتش نباید عوض بشود، و به همین ترتیب مراکش، و به همین ترتیب هر شود که فلسطین سرحدات کاملا و از همه مهمتر مسئله تحریمه که اینا چطور میخوان جلوی صلح رو بگیرن. حالا ببینیم، هر قرارداد صلحی باید با برداشتن تدریجی تحریم ها همراه باشد. تحریم های دائمی که امریکا علیه روسیه برقرار کرده مانعی بر سر راه هر گونه مذاکره صلح خواهد بود. بنابراین اینا راه مذاکره صلح حتی بچلن. همکنون نیز نت پرایس اوکراین را از مذاکره درباره موضوع اصلی این بحران، یعنی نپیوستن اوکراین به ناتو، رد کرده. سخنگوی پنتاگون یا وزارت خارجه، عذر میخوام، وزارت خارجه. ببینید چه میگه. در اینجا اصولی وجود دارد و آن این که هر کشوری حق حاکمیت برای تعیین سیاست خارجی خود را دارد. ببینید چه کسایی این حرفا رو میزنن. در 60 کشور تو کودتا بکنی، در پاکستان کودتا بکنی، ببین در اسرائیل چه کار داری میکنی در خاک اشغالی فلسطین. این جنگ از جهاتی چند بزرگتر از روسیه است، یعنی تسلط بلا منازع امریکا بر جهان، rule based international relations، یعنی امریکا باید تعیین بکنه و اینا اگه این کارو بکنید تعیین. حالا ببینید فقط اون تنها نیست، و ببینید که نئوکنسرواتیو ها تو چه باقی هن و چه کار میخوان بکنن و چه نیروهای پشت وزارت خارجه و پنتاگونه. پنتاگون تا حدی داره مقاومت میکنه. اخیراً آقای رابرت کیگن که شوهر خانم ویکتوریا نولند باشه، مقاله در فارین ریلیشن، یعنی به اسلام مجله معروف فارین ریلیشن، نوشته که دو نفر راجبش مطلب نوشتن، یکی مت طیبی راجبش نوشته و یکی هم اندرو بیسویچ. ولی من بخشای از اون چیزی رو که مت طیبی این نوشته برای عزیزان میخونم. در واقع چیز پیشنهاد میکنه آقای رابرت کیگن که ما از بمبای اتمی روسیه نباید بترسید، این خطری نیست، مسئله نیست، اسلحه بدید، پرواز ممنوع اونجا چیز بکنید، هیچ مسئله نیست. عنوان مقاله مک طیبی هست: به جنگ هم فرصتی بدهیم، نات به صلح، نات نه به صلح. برای اینکه ما میگیم که give peace a chance، این میگه give war a chance، به جنگ هم فرصتی بدهیم. رابرت کیگن نویسنده نو کنسرواتیو یا نو ما و همسر ویکتوریا نولند معاون وزارت خارجه امریکا، که ما میدونیم ویکتوریا نولند هفته گذشته مقاله خیره کننده در مجله فارن افرز زیر عنوان بهای هژمونی یا برترطلبی امریکا نوشته است که اگر طیبه داره اینو میگه که اگر من نوعی قطعه اول اون را نوشته بودیم، به ما میگفتن زن صیغه‌ای پوتین یا کنیز پوتین. ببینید در این قطعه میخوانیم: گرچه محکوم کردن امریکا برای حمله پوتین به اوکراین کار شرم‌آوری است، اما تأکید بر این که این حمله بی‌دلیل unprovoked، که دائم میگن unprovoked بدون دلیل، هیچ کسی تحریک نکرد، هیچ کسی باعث بانیه نشد، این یک حمله unprovoked امپریالیستیه. عزیزان اگه فرزن مجله یا نوشته های بعضی ها رو در نقد اقتصاد سیاسی بخونن یا نوشته های پرویز صداقت رو بخونن، دیگه unprovoked، این یه نیروی امپریالیستیه که حمله کرده. اون وقت ببینید این نئوکنسرواتیو چطور میزنه تو دهن پرویز صداقت. میگه اگه ما بگیم این unprovoked هستش، گمراه کننده می باشد. همانطور که پرل هاربر نتیجه کوشش های امریکا در محروم کردن ژاپن از دسترسی به سوخت، ما می دانیم که FDR فرانکلین روزولت چه کار کرد، چه عملیاتی انجام داد که در واقع هیچ راهی برای ژاپن نذاشت مگر حمله به پرل هاربر. حتی یه دولت طرفدار امریکا میخواست سر کار بیا، امریکا نذاشت، راه سوختش رو بست، تنگه ها و تمام اطراف رو بست در اینکه سوخت بشه، یعنی در واقع مجبورش کرد. بنابراین میگید همونطور که پرل هاربر نتیجه کوشش های امریکا در محروم کردن ژاپن از دسترسی به سوخت و گسترش در خاک اصلی آسیا بود، همونطور که واقعه 11 سپتامبر نتیجه و عکس العمل سلطه امریکا در خاورمیانه بود که مجبور کرد اینا رو به اون دو ساختمان حمله بکنن پس از جنگ اول خلیج فارس بود، تصمیم روسیه نیز در عکس العمل به گسترش سلطه امریکا و متحدین او در اروپا بود. بنابراین یه آدمی مثل رابرت کیگن داره این حرف رو میزنه، آقایون چپ های بریده، شما از این هم عقب افتاده ترید و به نوعی مرتجع ترید. میگه این انپرووک نبوده، بی دلیل نبوده، راهی براش نذاشتی. رابرت کیگان نه تنها این تحریک ها رو، ولی حالا از چه دیدگاه اینا رو میمیشه؟ رابرت کیگان میگه ما باید این تحریک رو بکنیم تا جنگ بشه. رابرت کیگان نه تنها این تحریک ها رو بد نمیداند، بلکه برای سلطه بلا منازع امریکا بر جهان لازم اینا رو میداند. او در ادامه می نویسد، یعنی رابرت کیگان، عزیزان دقت بکنن که داره دعوت می کنه دولت امریکا رو به جنگ اتمی. امریکا بهتر است ریسک رویارویی با قدرت های سرکش را بپذیرد، آن هم در موقعی که در مراحل اولیه گسترش خود هستند. نذاره کمر راست بکنن، قوی بشن به اندازه کافی. در همون مرحله ای که نمیتونن کاری بکنن باید ما جلوشون رو بگیریم. آن هم در موقعی که در مراحل اولیه گسترش خود هستن و نه پس از اون که خود را تحکیم بخشیدن. حالا عزیزان این جملهش رو نگاه بکنن، اینا پیروه در واقع سمسونز اپشن، یعنی بردن بشریت به طرف زمستان اتمی هست. روسیه ممکن است نیروهای اتمی ترسناکی داشته باشد، اما ریسک کاربرد آنها بیش از سالهای 2008 به 2014 نیست. خطر نیستن که اگر غرب آن موقع دخالت میکرد کاری نمیتونه روسیه بکنه و امکان کاربرد آنها همیشه فوق العاده پایین بوده است. عزیزان دقت بکنن، در ماه مارس 2018 پوتین سخنرانی مهمی داشت، دوباره بعد از سخنرانی مهمی که در 2007 داشت، در مارس 2018 مخصوصا اومد گفت ما موشک هایی داریم که شما نمیتونید جلوشونو بگیرید. داشتشون هشدار میداد اینقدر تحریک نکنید. به هر حال اینم مقاله دومی بود که من میخواستم برای عزیزان بخونم. دارم میخواد چند تا مطلب دیگر رو که در واقع بر میگرده که اصلا اینا برمیگرده به چه موقعی. مقاله خیلی مفصلی دارم که نمیدونم، فکر نمی کنم امروز برسم، ولی دنباله مقاله تد شنایدر رو که من فرصت نکردم برمیگرده، چندین کتاب رو در این زمینه خونده و چکیده شون رو برای ما باز میکنه، از جمله کتابی رو که خانم لینزی اورورک نوشته. میگه در فوریه 1947، هفته گذشته من صحبت کردم که در همون ابتدای در واقع دهه 1900، یعنی بعد از جنگ دوم جهانی، این ناسیونالیست‌ها، یعنی به اصطلاح نئونازی‌ها و نئوفاشیست‌هایی که با هیتلر همکاری کرده بودن دو گروه شدن، او یو ان ای او یو ان بی، که او یو ان بی نصیب استیفن بندرا شد و دوست انگلیس و دستگاه های جاسوسی انگلیس شد، ولی لبد گروه ای رو. بعد امریکا وارد مذاکره با لبد میشه و میارستش به امریکا. در فوریه 1947 لبد با ضد اطلاعات ایالات متحده تماس گرفت و در مورد امکان همکاری با آنها مذاکره کرد. این بعد از جنگ دوم جهانیه، در زمان جنگ سرد اوله. اداره ضد اطلاعات امریکا با این همکاری موافقت کرد و طبق نوشته وینر که کتاب معرکش راجع به CIA The Legacy of the Ashes عرشبت که امیدوارم به فارسی ترجمه شده باشه، یعنی میراث خاکستر یا همچین چیزی، تاریخ CIS. و طبق نوشته وینر سازمان CIA لبد را مخفیانه به امریکا آورد و به اداره مهاجرت اطلاع داد که اینان در اروپا کمک های ارزشمندی به سازمان سیا می کنن. سازمان CIA نه تنها از گذشته بندرا بلکه از گذشته لبد کاملا اطلاع داشت. از سالهای سال پیش اینا اطلاع داشتن. به قول وینر پرونده های خود CIA گروه به رهبری لبد را به عنوان گروهی تروریستی می شناخت و می دانستن که لبد با نازی ها همکاری کرده است. به قول وینر وزارت دادگستری مشخص کرده بود که او یک جنایتکار جنگی است. شما می دانید چه کشتاری اینا هم از یهودی ها هم لهستانی ها و هم روس ها کرده بودن، که او یک جنایتکار جنگی است که آن را که اوکراینی ها و لهستانی ها و یهودیان ها کشتار کرده است. آنها حتی کوشش کردن، وزارت دادگستری کوشش کردن لبد را اخراج بکنن از امریکا، اما آلن دالس رئیس CIA، کسی که در ایران کودتا کرد، اما آلن دالس رئیس CIA دخالت کرد و به اداره مهاجرت گفت که لبد برای این سازمان ارزش بیمانندی دارد. گزارش فوق سری آوریل 1948 سازمان CIA به شورای امنیت ملی که اورورک از آن نقل قول می کند پیشنهاد می کند که در دوران جنگ سرد باید با نازی های اوکراین همکاری کرد و این سازمان باز هم پیشنهاد می کند که ارزش آنها برای دولت امریکا برای پروپاگاند یعنی برای تبلیغات از نظر جنگی شکست خورده بودند، ولی از نظر تبلیغاتی اینا رو نگه داشتن علیه شوروی. هم تبلیغات و هم خرابکاری سابوتاژ و فعالیت‌های ضد کمونیستی ارزششون بسیار بالاست. کل اون عملیات بعدها نام مستعار اینا حالا در مقاله بسیار مفصل‌تر دیگه‌ای اگه این هفته نرسیم هفته آینده هفته های آینده باز میکنم، اینو اسمشو گذاشتن عملیات ایرودینامیک به خود گرفتن و در 1948 توسط CIA به کار گرفته شدن. 1948 اورورک با نقل قول از مأمور CIA فرانک ویزنر می نویسد با در نظر گرفتن وسعت فعالیت های جنبش مقاومت اوکراین نظر ما این است که چنین پروژه‌ای از اولویت برخوردار است. نویسنده با نقل قول از یکی از اسناد CIA نشان می دهد برنامه عملیاتی برای استفاده به بکارگیری جنبش مقاومت اوکراین، منظورشون همون نئونازی ها، با هدف جنگ سیاسی و روانی و مقاومت جنگی و چریکی تا چه اندازه برای سازمان سیا اهمیت داشته است. علیه شوروی پروژه ایروداینامیک البته به قول مدارک سازمان سیا ناموفق بود. داستان همکاری های دولت امریکا با نازی ها سر جنگ دوم جهانی و پس از آن و نیز نقش دنباله های آن در کودتای 2014 و نفوذ و رهبری آنها در ارتش اوکراین، مسلط شدن به ارتش اوکراین در جاهای مختلف گفته شده، اما طبیعتاً نه در دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب. پیوند تاریخی همکاری‌های دولت امریکا با نازی‌ها در حین جنگ دوم جهانی و پس از آن با همکاری کنونی آنان با این نیروها به ندرت اصلا اسمی ازش برده شده. نیویورک تایمز میاد همچین چیزایی رو بگه، CNN میاد همچین چیزایی رو بگه. چرا کسی باید باور کند که دولت امریکا و متحدینش با ملیگرایان افراطی یعنی نئونازی ها در اوکراین برای جنگیدن علیه روسا همراهی کرده با یا میکنن؟ آیا واقعا نیویورک تایمز اسم کودتای چیز رو انقلاب گذاشت و اینا رو هم ملیگرایان اوکراینی میدونه؟ چون چنین همکاری وجود داشته. هر شبت که من فکر نمی کنم برسم. این مقاله‌ایه که براین کارول در انتیگوار، نه عرض میخوام بسرید من عزیزان سه چار دقیقه دیگه من فقط وقت دارم. امریکا چیزی که فرزن خود من به عنوان کسی که تو امریکا زندگی میکنه عبارت از اینه که به مردم خود امریکا نمیرسه. همین الان بودجه نظامی $1.2 trillion در اساس به اون وقت زیرساخت های امریکا رو عزیزان ببینن، فقرای امریکا رو ببینن، بی خانمان های امریکا رو ببینن، وضعیت آموزش و دبستان ها و دبیرستان های امریکا رو ببینن، وضعیت دانشجویان و عطبت که اینهایی رو که قرضدار هستن، دانشجوها و دانش آموختگانی که قرضدار هستن، عزیزان به اینا نگاه بکنن و ببینن که قولهایی رو که جو بایدن داشته که شهریه دانشجویان رو کم میکنه که $1.5 trillion و یا از بین میبره، 40 میلیون امریکایی گرفتار این وام به دولت و یا به دانشگاه و یا به غیره هستن که این یه مانع بر سر راهشون. کمک به کودکان که قرار بود در این بودجه 1.7 trillion به کودکان امریکا کمک بشه نذاشتن. آقای منچین جلوش گرفت و آقای بایدن کاری براش نکرد. کمک به آموزش های اولیه کودکستان و مهد کودک ها که زن و مرد یا پدر و مادر که میرن بر سر کار بچه هاشون جای امنی داشته باشند. ارزان کردن داروها که قیمت داروها در این کشور 3 برابر کانادا و مکزیک، بسیاری از مردم امریکا هم برای دندان پزشکی هم برای خرید دارو صدها کیلومتر یا مایل میرونن میرن به مکزیک. آخه این کشور که ثروتمندترین کشوره، چرا باید اینطور باشه؟ بحث من اینه. من عرض شد که میخوام این رو به عزیزان عرض بکنم. براستی ما درگیر یک جنگ طبقاتی هستیم. ببینید وارن بافت میلیاردر معروف چی داره میگه. من امروز میخواستم برم و به اشرا یه مقدار تاریخ اقتصادیه که چه بر سر اقتصاد امریکا رفت و چه سیاست های اقتصادی رو، و قرار بود دوتا کتاب نشون بدم که اصلا یادم رفت عرض شد که چون فرصت نیست همه یه اینا رو. دوتا کتاب میخواستم که از دهه 1970 اقتصاد امریکا وارد چه بحرانی شد و امریکا راهی براش وجود داشت، یکی Great U-turn هستش که دوتا انسان عرض شد که داری بلوستون و دنت هریسون. کتاب بعدی رو نشون بده، The De-industrialization of America، چطور اینا امریکا رو De-industrialize کردن. اینا هر کدوم احتیاج داره این دوتا دانشمند توضیح میدن که امریکا موقعی که سود سرمایه هاش اومد پایین دو راه در پیش داشت، یا بره و سرمایه گذاری بکنه در R&D Research and Development که از ژاپن و اروپا که بازارها را داشت تسخیر میکرد جلو بزنه، و راه دیگهش عبارتش این بود که امریکا رو دی‌اندستریالایز بکنه و طبقه کارگر رو به خاک سیاه بنشونه. انتخاب دوم رو برگزید. نتیجه اینه که حتی آدمی مثل وارن بافت داره میگه به راز سر به مهر این بحران پی برده و در سال 2016 میگوید ما به راستی درگیر یک جنگ طبقاتی هستیم، اما این طبقه من یعنی طبقه سرمایه داران است که این جنگ را به راه انداخته و ما برنده آنیم. موقعی که اینا برنده آن باشن سرنوشت آینده ای امریکا چیه؟ بخواستم امروز صحبت بکنم که موقعی که صحبت از افول امریکا میکنیم یعنی چه، و اینا به راه انداختن این جنگ ها میخوان جلوی افولشون رو بگیرن و صعود کشورهای دیگر رو جلوشو بگیرن و این ما رو به یه زمستان اتمی خواهد برد. اینی که من نقل قول کردم جفری ساکس آورده در مقاله معروفی که عرض شد که در 15 دسامبر سال گذشته نوشته. وقت من تمامه متاسفانه، ولی هفته های آینده این بحثا رو ادامه میدیم. به این ترتیب من از عزیزان خداحافظی میکنم. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب وقت لس آنجلس میره به هر شبت که دوباره تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی میره و از اونجا به توییتر و بعدش هم به تلگرام، به اینستاگرام، به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و بعدش هم به unmohit.org. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.